بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث راجب شرکت بود. صاحب اولی فرمود که شرکت فقط در اموال هست، بلکه فقط در اعیان هست. نتیجه گرفت که شرکت در دین صحیح نیست. من از زید یک مقدار چک دارم، شما از عمر، بگیم ما با هم شریک بشیم در این دویونی که از زید و عمر داریم. نتیجه اینه که اگر چک من سوخت، از شما هم حساب میشه، چک شما سوخت از من حساب میشه، سود و زیانمون با هم بالاخره توزیع میشه بین ما دو نفر. فرمودن نخیر، این صحیح نیست. که آقای خویی فرمودن جهتش اینه که این شرکت یک نوع مبادله است. لا یباع الدین و بالدین در صحیحه در معتبره طلحه بن زید اختضاء میکنه که تبدیل دین به دین جایز نباشه، به یکی خصوصیت نداره. لا یباع الدین و بالدین، شما در واقع داری این 1 میلیاردی رو که از زید طلب کاری، این 1 میلیارد رو نصفش رو مبادله میکنی با اون 1 میلیاردی که امر، با اون 1 میلیاردی که دوستت از امر طلب کاری، میشه بیع الدین و بالدین، ای تبدیل الدین و بالدین. انصافاً بی هم خصوصیت نداره. ما واقعاً برامون روشن نیست این فرمایش آقای سیستانی هم که هر جا بی مشکل پیدا کنه سریع میگن به جای صلح بکن. مثلا در بیع سلم قبض ثمن فی المجلس شرطه، ایشون فرمود که اگه قبض ثمن فی المجلس نمیخوای بکنی یا سخته، به جای صلح بکن. اون نکته ای که عرفاً اقتضا کرده که بیع سلم مشروط باشه به قبض ثمن فی المجلس، عرفاً همون نکته اقتضا میکنه. هر تملیک کلیه فی الذمه که مؤجل هست، مهلت دارد، مدت دارد، شرطش این باشه که قبض ثمن آن فی المجلس بشه. و الا نکته عرفی است، و الا تو نمیتونی بگی تصالح تو میتونی بگی. نه بحث، اگر مشکل غرر هست بله، صلح مبنیه بر غرر است. اما اینجا بحث غرر نیست، بحث غرر که نیست. قبض ثمن فی المجلس نکردی، بی باطل است، بعد بگیم صلح صحیح است. یا در هبه مجانیه قبض معتبره، بگیم آقا من الان شرایط جور نیست، این خونه رو سندش رو شرایط جور نیست به نام خانمم بزنم، خونه رو که اجاره دادم نمیتونم کلیدش رو بدم دست خانمم که قبض خارجی صورت بگیره. شما میگید هبه اگر بکنی این خونه رو به خانمت، هبه باطله. میگم صلح کردم این خانه را به خانمم، خانمم میگه قبول کرد، بگیم حل شد مشکل. به نظر عرفی نمیاد. حالا به هم ما عرضمون با آی خوی اینه که اگر شرکت مستلزم تملیک بود اشکال وارد، اما شرکت عقدیه که لزوماً به معنای تملیک نیست. ما با هم توافق میکنیم که با این چک هایی که دستمون هست به شراکت بریم خرید و فروش بکنیم. من چک زید رو میارم، دوست من چک عمر رو میاره، مجموعی از چک ها جمع میشه، میریم با اینها جنس خرید میکنیم، بعد اون جنسی که خرید کردیم میفروشیم، سود کردیم سود رو تقسیم میکنیم. بله اگر معنای شرکت اینه که نصف اون بدهی زید به من بشه ملک دوستم در مقابل اون نصف بدهی عم به دوستم او بشه ملک من، خب اشکال وارده. ولی لزوماً این شرکت که عقد جائز به قول مشهور، این به معنای انتقال مال به دیگری نیست. اینو بعدا توضیح خواهم داد.
تصور شرکت در جدیدی به تملیک داریم مثلا؟
خب همین ما همین عرض ما همینه، چرا نداشته باشیم؟ قرار داده مشارکت لزوماً به معنای تملیک هر کسیست، نصف مالش را به شریکش، چه لزومی دارد اینطور باشد؟ حالا اینو بعداً توضیح خواهم داد. یک مطلبی عرض کنم، در کتاب از شرکه یک مطلبی رو دارن، هم بودن که ممکنه کسی بگه که علت این که شرکت در دین صحیح نیست اینه که اجماع داریم شرکت در اموال باید باشه. حالا بل در عبارت صاحب عربه بود بل الاعیان، اونو کار نداریم، اما این که شرکت در اموال است نه در حقوق، این اجماع امامی است. دین حقه، دین که مال نیست، حق شخصی تعبیر میکنن، نه حق عینی که مال هست. خب این مبتنی است بر قانون تجارت غرب و شاید در قانون تجارت برخی از کشورهای اسلامی هم اینجور باشه که یک سری از تحلیلاشون مبتنی بر این است که دین را ملک دائن در ذمه مدیون نمیدونن. این اختصاص به دین هم نداره ها، اجاره اجیر رو هم همینطور میدونن. ما در فقه امامیه میگیم اجاره اجیر دو قسمه، یکی این که قابلیت او را برای مثلا خیاطت مالک میشه این مستأجر، دومی که عمل خیاطت رو در ذمه اون اجیر مالک میشه. و در این نوع دوم اجیر بدهکار است به عمل خیاطت، در اون نوع اول بدهکار نیست اجیر. شبیه این که شما بلا تشبیه یک مرکبی رو اجاره بدید برای رکوب، اون مرکب که بدهکار نمیشه، که قابلیت اون مرکب برای رکوب ملک شما مستأجر میشه. این یا قابلیت این شخص برای خیاطت ملک شما میشه. این در فقه ما هست. ولی اون قسم دوم که گفتن عمل خیاطت در ذمه اجیر ملک مستأجر میشه، این رو در حقوق، علم حقوق قبول ندارن. میگن نه، یه تعهدی است، شما یک حقی داری نسبت به شخص این اجیر که از اون مطالبه عمل بکنی. او بدهکار نیست عمل. که اینو بعض معاصرین هم در کتاب الاجاره پذیرفتن، گفتن عرفیش همین. در سایر دونم اینو میگه، مثلا شما خرید میکنید 100 کیلو برنج را 6 ماه دیگر، تحویل 6 ماه دیگر. مثلا در کتاب کارتوزیان هست که این یک نوع تعهدی است از اون با از اون بایه، بایه متعهد است که 100 کیلو برنج 6 ماه دیگر به شما تحویل بدهد. این که بگیم بدهکار است، نه بدهکار است یعنی شو.
جان مستند ما که میگیم مالی که در ذمه میشود غیر از سیره و قلال خوب و قلال هم چیزی رو اعتبار نمیکنه. اولا می تعهد کنه. نه عاقل نیستم.
حالا شما دارید تایید میکنید این نظر رو.
نه واسه چی آیا؟
نه اینکه که تعهد درست کردی.
نه این نه این باشه. این 100 کیلو برنج که میشه تملیک، 100 کیلو کلون هم همینه، اونم تعهده به این که الان پرداخت میکنم. از اینها اینطوره دیگه.
تهمت داریم میزنیم به اوغلا. اوغلا خود چون زنده هم الان میگم ما یک تعهد میبینیم ملکیت در زمه چیه خوب خیالا چیز از خود میبینیم.
چند تا اوغلا میبرسه حالا عرض میکنم راجع به دویون هم مطرح است که اصلا مثلا شما میزنید شیشه کسی رو میشکنید، آیا این که دیگه بدهکاریست؟ این بدهکاری یعنی شما مالکی در ذمه او قیمت شیشه را بعد میتونید قیمت شیشه رو بفروشید به دیگران، یا من مالکم این شیشه ما خیلی گرون بود مثلا 1,000,000 قیمتش بود، اینم زده شکنده، پس من 1,000,000 از او طلب دارم، 1,000,000 که از او طلب دارم آقا بیا به شما بفروشم به 800 تومن تو رو بگیر. اینا میگن نه، این فقه تقلیدی اینو میگه، نه فقه وضعی یعنی همون قانون اینطور نیست. شما حق داری از او 1,000,000 مطالبه کنی. از این سعی میکنن حق بر شخص، حق به شخصی. خب انصافا این درست نیست. همون مال که ملک من صاحب مال است لزوما عین خارجی لازم نیست باشه، کلی فی ذمه الغیر هم میتونه مال مملوک من باشه. اما اینکه شما میفرمایید که در سیر و غلایه نیست، حالا در راجب دین ناشی است اطلاف که اینو ادعا نمی کنید، چون واقعا غیر عرفیه بگه من مالک نیستم. من مالکم دیگه،
این مسئول متعهد منم حق دارم.
حتی در اطلاف، در زمان اطلاف، حتی در قرض، قرض گرفت از من
مال یک
میلیون،
مال دوچرخه
اموالش رو میکنیم. بله اصلا خود تجار میبینی جزء اموالشون حساب میکنن. مگر اینکه
اصلا اسمش رو میذارن تعهدات ها شو.
مگر اینکه در معرض سوختن باشه و الا واقعا میگه بله من آدم نداری نیستم، من کلی طلب دارم از فلان تاجر که اصلا حسابش همیشه میلیاردی پوله، چکش فردا باز میشه، یه روز صبر کن. بس الان من مال دارم، نه اینکه الان من تعهداتی افراد بهم دارن.
در مجلس
بچه ها اگه شرط شرط الفعل میکردیم که پرداخت کن و او هم آدم یکی که میتونه بسید یک شرطش نمیزنه، خب بازم عرف میگه بله من بی پول نیستم، من کلی دستم بازه سر بینم گروه،
بس کسی بلاوزی طرف تو محاصر رو میگم قبلی چکم نقده، بس تو بود تعهدی سر در عمل میگم. حالا راجع به اون فرضی که شما فرمودید تایید کردید کاتوزیان رو که در بیع کلی فزمه مشتری مالک مبیع نیست بلکه تعهدی را از بایع گرفته است و تعهد و عمل به تعهد بایع حق این مشتری است، انصافش اینه که این عرفی نیست، چون ما با آثار باید اینو کشف بکنیم دیگه. پس چرا در بازار میفروشن؟
این اسقاط حقه.
من مشتری میاد میگه من 100 کیلو برنج دارم.
نه این تحلیل شماست.
اینم حواله شه. میفروشه. اگر فوت بکنه میاد سراغ ورثه بایه میگه 100 کیلو برنج باباتون به ما بده کار بود، میگن او تعهد داده بود به ما چه ربطی دارد؟ اینطور نیست. خب اگر بنا باشه احکام دین رو بار کنید بر این تعهدها، پس نزاع لفظی میشه. پس نزاع لفظیه.
نه مسئله که یه اعتبار یک کلیه در ذمه این از کجا آمده؟ همین تعهد با یه آثار
که قابل فروش هست این 100 کیلو برنج در ذمه شما بایه
قابل اثبات پول میگیره یا حق اثبات میکنه یا منتقل میکنه؟ هر قابل انتقال پول میگیره حقش منتقل
و من مشتری مالک و من مشتری احکام ملک بار میکنم بعضی سر که من فوت بکنم تقسیم میشه بین ورثه این 100 کیلو برنج که کلیه فزمه است، میتونم به دیگران بفروشم. خب
میتونم نصف حواله
مال ده. یعنی همین
حق اینجوریه،
مال که بحث لفظی نمیکنه. خب بعد دارن که این اشکال پس وارد نیست، شرکت اجماع داریم در امواله و این که بگید دین مال نیست بلکه حق شخصی است، نخیر این مبتنی بر فقه غربه و الا فقه اسلامی دین رو مال دائن میدونه. بعد گفتن اگر اشکالتون اینه که اصلا شرکت مبتنی بر اشاعه است و اشاعه در دین غیر معقوله، اشاعه در خارج میشه، این خانه مشاع است بین دو پسر که ارث بردن از پدر، اما طلبی که زید طلبی که من از زید دارم و طلبی که دوستم از عم داره، این قابل اشاعه نیست و چون قابل اشاعه نیست پس قابل شرکت نیست. خب این یه جواب داره که کی گفته که شرکت عقدیه که عقد جایز فرع بر اشاعه است؟ نه، مثلا من سرمایه‌ام تو گاوصندوق خونه خودمونه، سرمایه‌شون تو گاوصندوق خونه خودتونه، قرارداد شرکت می‌بندیم که با این دو تا سرمایه تجارت کنیم، سودها رو تقسیم کنیم، اشاعه مطرح نیست. حالا این بس البته این نظر خلافه مشهور باید اشاره بعدم بحث کنیم، ولی برفرض شما بگید که در شرکت باید مال مشترک مشاع باشد، ایشون میگن که اینم باز ممکنه که الان پدری وقتی طلبکار 1 میلیارد از زید بعد فوت میکنه، این دوتا فرزندش به نحو مشاع مالک این دینه و لذا هر مقدار که اون بدهکار بده اصلا بیاد ده قسطش بکنه، بگه حالا فعلا 100 میلیون رو بگیره، این 100 میلیون میشه مشاهده. خب حالا این دو تا برادر که در این دین به نحو مشا شریکن، بیان با هم عقد شرکت ببندن، اشکال داره؟ خب این فرمایش رو من نمیفهمم. انکار بکنیم لزوم مشا بودن مال در که بر اساس عقد مشارکت ببندن دو نفر، ما حرفی نیست، ما قبول داریم. اما این که بگیم دین مشا هست، اینو ما نفهمیدیم. یعنی چی دین مشا هست؟ خب وقتی که پدر فوت میکنه، 1 میلیارد مالک بود در ذمه بدهکار، در ذمه زید که بدهکار است، این زید 500 میلیون به این پسر بدهکار میشه، 500 میلیون به اون پسر. این یعنی چی مشا؟ نه از میکنم دین، زمین که بدهکار نمیشه، دین 1 میلیارد بدهکار. خب این 1 میلیارد، این 1 میلیارد 500 میلیونش میشه ملک زه این پسر طلبکار که مرحوم شده، 500 میلیارد میشه، 500 میلیونش میشه ملک اون پسر دوم. و این 100 میلیونی که الان میده، اگر بیاد بگه آقا آزاده پسر بزرگ این مرحوم، شما چون بزرگتری یا سمشتری یا هرچی، این 100 میلیون رو میخوام سهم شما رو بدم،
میتونه؟
بله. چرا نمیتونه؟
دلیلش چیه؟ میتونه
برای اینکه نیت اداء دین حق مدیونه
باباشون دیگه، اینا دوتا با همدیگه
آقا دین منتقل شد دیگه، طلبی که پدر داشت منتقل شد به این دو پسر،
با همدیگه یکیشون
به
همدیگه منتقل شد.
درست، خیلی کار بزرگی
کردی،
ولی باید به
منم چیزی
بگیم.
چرا؟
باید اینکه دوتایی ما دوتایی با هم.
آقا من اصلا میخوام راحت نوبت نکنم، آخرش اینه دیگه، اون که فوقش میگید از تکلیفی شما اشکال میکنید. من الان این 100 میلیون رو چون شما فرض کردید که این پسر سمشتره یا هرچی یا نیازمندتره، این آقای 100 میلیون از بدهی سهمش نیت بگم سهم شما رو بدم، مشکلی نداره.
اصلا اون قانون یکی لجه بگه من تو رو بدهی تو رو نمیخوام بدم، میشه
که
نه ارون میتونه تدارک کنون.
بله 500 میلیون میاره، میگه بیا آزاده شما سهمتو بگیر، میگیم آخه 500 میلیون هم برادر ما طلبکاره از شما، اونم سهم داره، اون حسابش با قیامت. خیلی دل منو سوزونده. خب بابا بیا تو چه کار داری؟ من میدونم روز قیامت با اون، بیا حق تو بگیر برو، من جواب تو رو روز قیامت نمیتونم بدم، اما جواب داداش تو بردم بدم.
آها
اگه 600 تا میده اون 100 میلیونش اضافه اون مال اون نیست، اون باید دیگه قصه بکنه. خب بگذاریم،
اگه دو تا شریک به این نسیه بکنن، بعد اون مشتری که بعد میخواد مثلا سمن رو بعدن بده، میتونه بگه من سمن تو میدم، سر تو میدم، تو شریک ما بده.
در مثلا پدر
مثلا خود زنده است، دو تا شریکن با هم توی مال، بعد با هم مشاهن، شریکن این مال مشاه رو میفروشن به نحو نسیه،
نسیه میفروشن،
بعد زمان ادا میاد یه سمن تو میدم سمن.
اصلا شما خونه مشاع با برادرتون رو اومدید تو بنگا به من فروختید،
نسیتم
10 میلیارد، 5 میلیارد سهم شماست، 5 میلیارد سهم برادر، بعد من میام 5 میلیارد شما رو میدم، نیت میکنم این 5 میلیارد بدهیم به شما، برادرتون میگه خب 5 میلیارد من چی میشه؟ میگم اول اون پول منبرایی که برای رفتم ندادی اونا رو بده تا من 5 میلیارد رو بده.
همونطوری که مسمن مشاع بوده ثمن این بی هم مشاع میدید.
آن اشاعه، خب با لفظ اشاعه که مطلب درست نمیشه. اداء دین عنوان قصدیه، تابع قصد مدیونه. یه راه حلی آقای سیستانی ارائه میده، میگه اگر شما فرض کنید دو تا پول دارید، یکیش سال خمسیش به زودی داره میرسه، یکی نه حالا وقت داره، من هم برای که لکنی داره پسرم که برای طرف هست. خب نمیدونی این یه میلیون یک ماه دیگه سالش میرسه و اون یه میلیون دیگه شیش ماه دیگه یا برعکس. اگر همینجوری خرج کنی مشکل حل نمیشه دیگه، باید اون خمس اون پول باقی مونده رو بدی، حالا یا حالا باید بدی دیگه، حالا یا مصالحه باید بکنه. راه حل چیه؟ نه نه استصحاب میگه اون یه میلیون مونده صرف در معونه سر نشده. یعنی شما هر ربحی سنه ای داره دیگه. شما سنه این یه میلیون یه ماه دیگه تموم میشه، سنه اون یه میلیون دیگه شیش ماه دیگه تموم میشه. شما میخوای یه کار میگه یه میلیون رو تو یه ماه خرج کنی، یه میلیون دیگه بمونه تا شیش ماه دیگه. اگر بیایی جا به جا خرج کنی کار خراب میشه دیگه. اینو استثاب اینجا چی کار بودون بخواد حالا اجازه بدید حالا این استثاب جاری بشه یا نشه، حالا جای خودش بحث کنیم. اما راه حل آقای سیستانی میگن بیا قرض بده به کسی، بگی این دو میلیون رو به قرض دادم، بعد به اون بده باید که شده میگی که نیت کن اون یه میلیون رو به من پس بدی که یه ماه دیگه وقتش تموم میشه.
این یه میلیون میرم نیت میکنم میرم یه گونی برای بکنم اون یه میلیونی که
او باید بده کار بشه به شما، نه شما بده کار بشی به مغازه دار. شما وقتی بده کار میشی به مغازه دار که شاید یه میلیونی رو بردی دادی که مهلتش شیش ماه دیگه است و اون یه میلیونی که مهلتش یه ماه دیگه است گذاشتی مونده و بعد یه ماه دیگه خمسه اون رو بدی، میری قرض میدی به رفیقت، میگه جون من بیا اینو از ما قرض بگیر. میگه نیاز ندارم. میگه باشه قرض بگیر. قرض که گره بعد میگه خب حالا نیت کن اون یه میلیونی که یه ماه دیگه وقتش میرسه اون رو به من پس میدی که من برام خرجش بکنم که بدونم اون پول رو خرج کردم. بعد یه میلیون دوم نیت عملا نیت میشه که اون پولی که 6 ماه دیگه وقتشه اونم تا 6 ماه وقت دارم خرج. حالا راه دیگه شدی بذاری بانک های دولتی. آقای سیزانی گفته ما اجازه میدیم که مراجعه کننده خودش نیت کنه به جای بانک و خودت هم میتونی نیت کنی که من پولو بذار تو حساب، بعد از فرداش مثلا برو بگو که یه میلیون از حساب هم میخوام بگیرم، اون یه میلیون نیت میکنی، اون یه میلیونی که مهلتش زودتر تمام میشه اینم میشه.
بس در این فرضی که پول به اندازه همه میلیون نداره از روایات مربوط به ورشکسته با خصوصیت هم کنید باید تخصیص بکنید؟
نه تو ورشکسته هم همینه، تا حجر نکنه حاکم مفلس را، مفلس میتونه کل بدهی دوستشو بده به بقیه هم بگه المفلسو فی امان الله. چرا اجازه نداره؟ نه حاکم وقتی حجرش کرد بعد دیگه اصلا حق نداره این کارها رو بکنه. بله
قبل از حجر
واقعی آورده، میگه که به رفیقی زنگ میزنه میگه بیا پول تو رو بدم، میگه خب پول منو بدی به بقیه نمیرسه، میگه خب من یه تکلیفی دارم که قادر بر امتثالش نیستم، از باب عدم تمکن از امتثال کامل خب امتثال ناقص میکنم، چه فرق میکنه پول شما رو کامل بدم یک تکلیف، پول بقیه رو کامل بدم یک تکلیف، پول همه تون رو نصفه بدم یک تکلیف، تضاهم دیگه ما این علم رو انتخاب میکنیم. خب به هر حال ما وجهی ندیدیم برای این فرمانش که ما در دین اشاعه فرض کنیم، از این بگذاریم.
تمامی این مثال ها اشاعه هست، بعد از نیت یک نوعی افراز داره.
آخه نه آخه اصلا بحث لفظی میکنیم، آخه مشاع بودن به چه معناست؟ شما اصلا بگید که
دین به همین معناست دیگه، حق ندارم نیت کنم مالی رو در دین، در
معناش اینه دیگه. اگه بگه مشاعه اشاعه در اشاعه در دل باید معناش همین باشه دیگه، که من هر چی بدم مال دو نفره، در حالی که این دلیل نداره.
تو مدیون خودش نیت اشاعه
کنه، اصلا نیت مدیون صد میلیون رو بده بگم بدهی شما دو نفر که معلومه اون که بحثی نداره.
اگه بقیش نده میتونه برادر مراجعه کنه با اون برادر بگه
عبدا 500 میلیون این برادر رو داده به نیت اینکه که بدهی اون رو میده، اون برادر دیگه یه خبردار میشه که این رفت کانادا، رفت هرچی هم دنبالش میگرده دیگه اون پیداش نمیکنه، میاد به اون برادره میگه برادر تو 500 میلیون گرفتی از اون، سر ما بی کلا مونده، خب 250ش مال ما دیگه، به چون مامان تو، به چون مامان تو، او به قصد ادای دین من دار، شما اگر زور داشتی میرفتی میگرفتی، هی رفتی درس گفتی نمیخوام درسمو تعطیل کنم، ما درسمو تعطیل کردیم رفتیم سلام اونو زنده کردیم. خب
میتونه
قصد
کنه که مال هر دوتون باشه؟
بله بله قطعا میتونه قصد کنه، اگر اگر بیاد بگه 100 میلیون ادای دین شما دو نفر میشه مال مشترک،
خب مال مشترک میشه،
و اون
اشاره
چجوری
ایجاد شد؟
اون
اشاره در
دین نیست، اون به تبع این که ادا میکنه دین این دو نفر را به نحو مشا، اون موقع این میشه مشا.
نه دیگه
دین
مشا
نمیشه
که الان دین نمیشه مشا.
اصلا ممکنه دین هم مشا نباشه، زید 100 میلیون داد به این آقا، ام 100 میلیون دیگه، این که دیگه مشا نیست. بعد این آقا که بدهکار این دو نفر است میاد به وکیل این دو نفر 100 میلیون میده، میگه بدهی این دو نفر، با اینکه اصل دین که دیگه اینجا روشنه که مشا نبود، میگه محضوری نداره که، و این 100 میلیونی که داده میشه نصفش مال زید نصفش مال بله 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 بله، وکیل زید هم قبول کرد دیگر،
زمین خودش هم میتونه به نحو اشاعه در نظر بگیره.
همین عرض من اینه که این مش اشاعه در ذمه معناش چیه؟ آخه لفظ که ما نمیخوایم بگیم، اشاعه در ذمه معناش اینه که من هر چی بدم مال مشترک بشه، این نیست، تابع قصد منه.
تو در ورش کفتش
همین قصد افراز بکنه، مال مشترک مشاعه، ولی افرازش به دست این منافاتی با اشاعه نداره.
آخه اشاعه معناش چیه؟
اشاعه
باید یه چیزی فرض کنید، مثلا شما فرض کنید که اگر معنیش اگر عاجز شد، عاجز شد این بدهکار از پرداخت 1 میلیارد، فقط 500 میلیون میتونه بده، بعد این 500 میلیونی که میده بگید نمیتونه نیت کنه من به این برادر بدهیشو میدم، بدهی برادر میدم. همه اشاعه باید اینا باشه دیگه. ولی اگر پولم نداشت باز میتونه ولو مزعن که این 500 میلیون سهم این برادر رو نیت کنه و بده و اون برادر دیگه حقی نداره. اگر اینجوری باشه که دیگه اشاعه یعنی چی؟
محافظ ذمه رو میتونه تبدیل به مال خارجی بکنه؟
بدهکار قصد میکنه و با ادای دین به طلبکار عملا محافظ ذمه تبدیل میشه به این.
نه اگه نیت خاص نکنه
تبدیل به این بکنه،
اون
این طبیعتا مشاه خواهد
بود بین اون دو نفر
دیگه.
میتونه بعدش نیت
بکنه. اگه نیت خاص نکنه خود به خود، یعنی به طور ارتکازی
مال هر دو
میشه به نیت اشتراکیه. حالا خب در ادامه صاحب علم فرمود و کذا لا تسخ فی المنافع. آقا بعضی شرکتی یه جوری میبندن، یکی بناس، یکی آهنگر، نقاشه، گاهی برادرها این کارو میکنن، میگن کار بکنیم، هر چی پول در میاریم تو این صندوق مشترک بینم، هر چی باشه. خب میخوان هیچ کس دیگری عقب نیفته. من دیدم همچون برادرهایی کارو میکنن. خب بعد یه سهم هم برای پدرشون در نظر گرفته بودن که مثلا این سهم برای پدر از کار مشترک، بقیه به تساوی بین خودمون تقسیم میشه. این صحیحه یا نه؟ اجماع امامی است که این صحیح نیست. آی خویی فرموده که اگر واقعا معنای این کار اینه که در اجرتها شریک باشن، این صحیح نیست. این تمدید که معدومه، هنوز به اجرتی نیست. اگه معناش اینه که منافعی که الان هست، یعنی همین قابلیت ها، قابلیت خشته نقاشی کردن، قابلیت بنا کردن، قابلیت آهنگری، اینها رو که میشه منفعت تملیک به هم دیگر میکنن به نسبت، در واقع من بنا با این برادر نقاشم و اون برادر آهنگرم که این قرار دارم بندید، یک سوم این منفعت بنایی مال منه، یک سومش مال این برادر نقاشمه، یک سوم دیگه مال این برادر آهنگره و همینطور اون نقاشم، همینطور یک سوم مال خودش از اون قابلیه، یک سوم مال منه، یک سوم مال اون برادر آهنگره. اگه این باشه و موقت هم باشه، 5 ساله، 10 ساله، 6 کالی نه چه قراری وقتی تعیین شد مدت
یه روز دورش بیشتر مثلا متری کار.
آقا اجیر عام ما نداریم، یک کسی رو شما اجیر عام میکنی. الان کارمند دولت که اجیر دولته، یه روز مریضه، یک روز نشاط داره، یه روز خواب‌آلوده است، بالاخره اون قابلیتش رو برای کار از ساعت 7:30 تا 2 ملک دولت کرده. قابلیت هر چی دولت ازش بخواد در رابطه با این کار که مناسب بشه باید انجام بده دیگه. این هم همینه دیگه، منتها باید مدت مشخص بشه. اگه اینجوری بشه مشکلی نداره. حالا این میتونه هم اسمش اجاره باشه، هم میتونه به عنوان صلح باشه. اجاره هر کی دیگری رو اجیر میکنه، اجرت مثلا من بنا که 2/3 این قابلیت من نمیم تملیک کردم به اون دو برادر، اجرتش پول نیست، اجرتش قابلیت های اون دو تا برادره، مشکلی نداره. بله اگر بگیم در شرکت امتزاج شرط، اون دلیل هم نداره، خود صاحب اومن بعدا اشکال کرده، ولی امتزاجی رخ نمیده. عمله من ممتزز نمیشه با عمله. خب ولذا صاحب اومن میگه و کذا لا تصوف المنافع و انی کان لکل من هما. حالا مثال اجارت الاعیان میزنه، کان لکل من هما دارم مثلا و او قوال ارد الان یکون منفعت کل من هما و اینه هما به نصف منفعت اینه من عزلن ولو ارادا ذالک صالح احد هما الاخر نصف منفعت داری به نصف منفعت دار الاخر او صالح نصف منفعت داری به دینار و صالح الاخر نصف منفعت به ذالک دینار. راه دوم اینه که میگه نصف منفعت خونم رو مسالم کنم با تو به یک دینار، بعد اونم میگه منم که مالک اون دینار شدم اینجوری دیگه، نصف منفعت دار شما میشه ملک من، عزتش یک دیناریه که من باید به شما بدم. بعد شما به من میگید نصف منفعت دار خودت رو من مالک میشم، عزتش هم یه دیناریه که من مالکم دیگه ازت نمیگیرم.
تعاطر میشه.
حالا اگر نگه اون دینار، بگه دینار کلی، اون وقت تعاطر میشه. اگه بگه همون دینار که من اسم من بدی عزت خودت باشه، اون یه تعاطر نمیشه. خب اینم حالا این در مورد اجاره دار در مورد منافع اعمال که بعد ادامه است، البته است و کذا لا تصح فی الاعمال، اونو یه مداد بحث ازم باز بشه. ایشون مثال منافع و به منافع البیت میزنه، شرکت در منافع میگه صحیح نیست مگر به این نم، زمان هم باید موقت باشه ها، بگه یک ساله دو ساله سه سال. و کذا لا تصح شرکت فی الاعمال، اون اعمال مثالش همون نقاش و بنا و آهنگره که توضیح دادیم، میمونه شرکت المفاوضه که انشاءالله
در
سالنده مطلب میکنیم. بله اینها اجماع کردن، یه مقدارش هم علی قاعده شد دیگه، مشارکت در اجرت علی قاعده باطل، چون اجرتی الان نیست.
تباعد
مثل غربی ها جبا همین
آنسا هم میکنن، تباعد چه اثری داره؟ الزام آور نیست.
شما یه بار شبهه داشتیم